بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در وظائف رهبری بود که اون از رهبری شخص رهبر نیست، البته گفتیم مقصود وظائف حاکمیت. وقتی بحث وظائف رهبری میکنیم این وظائف حاکم، که وقتی هم میگیم حاکم این دستگاه حکومت، نه شخص رهبر به محرم. گفتیم از جمله وظائف، گفتیم همه وظائف رهبری تحت عنوان وجوب العدل مندرج میشه، منتها این عدل باید در حوزه های مختلف تحقق پیدا کنه. عدل اقتصادی، عدل اجتماعی، عدل کذا. بحثمون این بود که یکی از مصادیق عدلی که باید حاکم رعایت کند حقوق شهروندی است. باید تأمین کند حقوق شهروندی رو. بحثمون در حقوق شهروندی بود. تا کنون به 5 حق از حقوق شهروندی پرداختیم. یکی حق امنیت، بحث کردیم مفصلا که اینا از حقوق واجبه مردم است یا از حقوق واجبه شهروندی است که باید حاکمیت تأمین کنه اینا. 2 حق تأمین نیازهای ضروری زندگی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، دارو، اینا. این حق دوم بود. حق سوم حق کار، یعنی باید طوری باشد که هر انسان آماده به کاری بتواند کار مناسب خود رو بیابد. 4 حق مالکیت، به هر حال اینو بحث کردیم، کار کسی که زحمت میکشه، رنجی میکشه، کاری میکنه، باید دستاورد کار او از آن او باشد و باید حاکمیت تأمین کند این رو برای او. 5 حق ازدواج بود که این آخرین بحثی بود که کردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از حقوق مولا علی بر ولی، چه ولی خاص چه ولی عام، که ولی عام هم یعنی حاکمیت، این است که تسهیل کند برای او مقدمه ازدواج، یعنی اگر بخواهد مولا علی ازدواج کند و نیازی به کمکی داشته باشد که این کمک از ولی برمی آید، بر ولی وظیفه است که این کمک رو به او تقدیم کند. حالا کمک مالی است، کمک های دیگر. این تسهیل امر ازدواج، گفتیم از و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، و از بعضی دیگر روایات باب این معنا استفاده میشه که اون چه وظیفه ولی است در این رابطه این است که در تأمین مصلحت مولا علی در این عرصه کوتاهی نکند. وقتی این معنی نیست که بیاد اجبار کند طرف رو برای اینکه باید بری ازدواج کنی و الا تو رو مثلا معاقبه میکنیم، نه، تأمین مصلحت او. و تأمین مصلحت او هم قدر متیقنش همینه که زمینه ازدواج رو برای او فراهم کند، بتواند ازدواج کند. هر کسی که به سن ازدواج میرسه و صالح برای ازدواج است، گفتیم و صالحین من عبادکم و امائکم، از کلمه صالح یعنی صلاحیت جنسی، صلاحیت جسمانی مراد است، نه اینکه حالا صلاحیت اخلاقی مولا گفتیم، نه مرادی نیست. خب حالا بحث امروز ما در حق ششم از این حقوق شهروندی است که حق تعلم، حق آموختن علم، یعنی باید یکی از وظایف حاکمیت این است که مردم را، یعنی جامعه را، به تعلم وادارد و علم آموزی از وظایف حاکمیت. متی این به این معنا نیست که خود حاکم بیاد بره سر کلاس حاضر بشه درس بده، این الزاماً این معنی است. این حق حاکمیت، حق مردم بر مجموعه حاکمیت، که مجموعه حاکمیت باید و زمینه رو برای تعلم فراهم کند. این حق، حق واجبه، نه از حقوق مستحب است. اینجا ما 3 بحث رو اینجا، یعنی 3 مطلب رو مطرح میکنیم. بحث اول در اصل وجوب تعلم اصلا قبل از اینکه وظیفه حاکم معلوم بشه، خب وظیفه مردم اصلا این است که برن دنبال علم. از تکالیفی است که بر همه مردم بدون استثناء چنین تکلف چنین تکلیفی بار شده از سوی شارع. خب روایات کثیره ای که در این رابطه آمده که همه هم آیون در جریان هستن، خانم ها هم اگر هستن در جریان هستن، مثل طلب العلم فریضتون فی کل حال، یعنی چه مضمونی داریم فی کل حال. در بحار آمده جلد یک صفحه 72 یا صفحه 172 صفحه 172 بحار جلد یک صفحه 172. اصلا بهار جلده یکش مربوط به همین علم است و عقل است و اینا، روایت زیادی در این مضمون آمده، ما نمونه هایی فقط میاریم چون بحث ما اینجا با در زده استیعاب و تتبع کامل نیستیم. گفتیم قبلا نمیخوایم بحث خیلی طولانی بشه، به اندازه لازم ما استشهاد به آیات روایت میکنیم. یا روایت دیگری که هست، روایت طلب العلم فریضتون من فرائض الله، بازم در همون بحار جلد یک صفحه 170. در کتاب شریف کافی بازم جلد یک صفحه 30 داریم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، الا ان الله يحب بغات العلم. اینا ظهور دارند در وجوب تعلم. قدر متیقن ما یجب تعلمه، ما یجب تعلمه، قدر متیقنش ما یحتاج الی الانسان فی حیاته، چه حیات دنیوی چه حیات آخر. قدر متیقن وجوب طلب العلم این است که آدم باید در چیزی که نیاز به او داره، نیاز به او در زندگی داره، حالا چه زندگی دنیاییش چه زندگی آخرتیش، این واجبه بر او بره طلب علم کنه، مطلق طلب علم. اون تو طلب چه علمی؟ علم ما یحتاج الی، اینجا از اون جاییست که قرینه متصله یه اخلاقی وجود داره که مراد از طلب العلم طلب علم ما یحتاج الی هست. حالا این ما یحتاج الی یتناسب به تناسب هر کسی در محیط خودش، یکی تو روستا زندگی میکنه، یکی کشاورزه، یکی هر ساعت که کارگره، یکی دامداره، یکی معلمه، یکی هرچی، طبق نیاز کاری و نیاز زندگی او در اون چی که میخواد برد و مشغول به اون بشود، علم به اون وظیفه اوست. برد هر طلب علم کن. ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم چون این بحث ما قبلا هم در بحث فقه فرهنگ آوردیم این روی مقداری، و خلاصه جای بحثش اینجا نیست. اجمالا اون چه اجمالا ما از این دوات استفاده میکنیم بیش از این نیست که ما یحتاج الی الانسانون العلم یجب علیه طلبه، و جایز نیست آدم وارد یک کاری بشه که علم به اون رو تحصیل نکرده، همینجوری غیر عالمانه جاهلانه پاشه وارد اون کار بشه. نه، باید طلب علمش رو بکنه. حتی بازار هم وقتی وارد میشه بخواد بره کسب کار بکنه، باید یاد بگیره که کسب کار چگونه باید کسب کار بکنه، باید یاد بگیره. نه، یعنی میشه گفت که اینجا وجوب وجوب تکلیفی است، از شارع آمده، اینجا وجوب عقلی به اون معنا معنیست، چه وجوب عقلی نداریم. ولی خب معیدات و اقلائیه داریم، معید و اقلا هم همین رو تأیید میکنه. یعنی حالا چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، این همه دلیل اینها کفایت میکنه برای اثبات وجوب شرعیش. در برای فریضه فرد که گفته باید این فرد شرعیست، اینجا فرد گفته میشه فرد عقلی که نیست. و از طلب العلم فریضه استفاده میکنیم، این طلب العلم فیما یحتاج الی الانسان، فیما یحتاج الانسان الی علمه، حالا هم شامل علوم الدین میشه که البته اون در درجه اوله، چون اولین چیزی که انسان احتیاج بهش پیدا میکنه یعنی که باید ببینه تکلیف شرعیش چیه، خود به تکلیف شارع عمل کنیم. همچنین در سایر رشته ها وقتی را وارد یک کاری میشه باید علم به اون کار رو پیدا کنند بعد وارد اون کار بده. و این مسئله مهمی ها، این مسئله جدی است، یعنی این مسئله یستحق بحثاً وافیاً فی نفسه. ازدواج استفاده میشه. یعنی اگر وارد به کاری شد بدون علم پس خراب کرد، مسئولیت داره. این خراب کرد مسئولیتش به عهده اوست، مسئولیت داره. یعنی خراب شر مرتکب شد. کسی وارد یک زمینه کاری بشه که لا یعلم، بعد حالا اگه کار خرابی نکند، این به دلیل اینکه خب اینجا مفسدی بر کارش مترتب نشده، اینجا ممکن است گفته شد ما اینجا در همچین عقاب نمیشه. عقاب هم نمیشه، یعنی عقاب از باب اینکه شارع مثل جاهای دیگه که شارع گاهی فعلی اون آیه کریمه میفرماید هر سبت که ان تخفو شیئن او تبدو یعلمه الله بعد فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، که ممکن است استفاده بشود که حتی تو دلم آدم کار خلافی، یعنی نیت خلاف هم، این نیت خلاف هم حرامه، اما یه حرامی است که لا یعاقب الله علیه. یه چیزهایی داریم ما که مشمول مغفرت الهی است، مشمول رحمت الهی است. این جور ظهور ادله در این معنا این است که بله، آدم وقتی وارد کاری میشه بدون علم وارد کار میشه و تصرف کنه، این کار خلافی است، یعنی حرام تکلیفی است، حرامه. بله، ولذا است که اگر کسی اصرار بر این داشته باشد، جایی این هست که بگفته باشه این اصلا از عدالت ساقط میشه. کسی وارد یک رشته‌ای بشه، یک کاری بشه، اعمالی انجام بده جاهلانه، حالا اون آثاری که برش مترتب میشه حرف دیگه. حالا اگر آثار بدی برش مترتب نشد، اینجا ظاهرش این است که معفو عن است. اما اگر آثار در روایات زیادی داریم، نمیشه گفت این روایات همش ارشادی است. و این رو هم ما گفتیم که اصلا هر چیزی که از ولی وارد میشه، صادر میشه، همه از ظهور در امر مولوی یا نهی مولوی داره، مگر اینکه دلیل خاص داشته برش داره. چون المولا یا الحاکم به ما هو حاکم، جایگاهش یعنی چی؟ یعنی به ما هو مولا داره امر صادر میکنه. این که باید بگید که نه، اینجا که مولا حرف زده، لا به ما هو مولا، بلکه به ما هو حکیم و عاقل و طبیب، این قرینه میخواد. یعنی این توی نفسه زور مولوی است. مطلق نه، مطلق علمه. مگر این که حالا، یعنی به هر حال هر عالم مؤمن بر جاهل مؤمن قطعا امتیاز است. حالا عالم کافر بر جاهل کافر یه امتیازی داره. حالا نمیخوام بگیم امتیاز این است که عرض شود که در آخرت مثلا خدا بهش میبردش، اما یه امتیازی داره. خود ما اگه بخوایم برخورد کنیم با یه کسی که عالمه کافر است، حالا در فرض کنید کسانی که تو دولت اسلامی، تو کشور اسلامی زندگی میکنن، از کفره، از ذمیین، بین عالمشون و بین جاهلشون ما فرق میزنیم. عالمش یک شأنی داره، علم فی نفسه منشه علو و رتبه است. حالا اینکه آیا آثار اخروی برش بار میشه یا نمیشه، این حرف دیگری است. ولی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مطلقه؟ لا يستوي. این مثلا مهمیه. يستوي الذي يعلمون لا يستوي. عالم تو هر رشته ای، بر کسی تو اون رشته عالم نیست. بله، ممکن یک کسی تو یه رشته عالم باشه، کسی دیگه تو رشته دیگری عالم باشه. خب اگر اون رشته دیگری که عالم هست، اون علمش اگه اهم باشه، اون عالم در علم اهم بازم رجحان دارد در عالم بر علم غیر اهم یا عالم مهم. این هم هست، مطلب دیگه نیست. یا عالم مؤمن بر عالم غیر مؤمن قطعا رجحان داره، بله، چون این ایمان داره و ایمان نداره. اما عالم کافر بر جاهل کافر، عالم مؤمن بر جاهل مؤمن، بله، هم امتیاز دارن. بله، امتیازی، این فی نفس امتیازه. حالا یه ضد امتیاز دیگری زمینش بشه، اون حرف دیگریه. یه وقتی عالمیست، عالم ارتباط که ستمگریست، عالم خائنیست، خب این نه، اون خیانتش، اون ظلمش، اون ستمش ارزش علمش رو از بین میبرد، بلکه گاهی میشه وقتی یه عالمی عدم عمل برخلاف علمش عمل کند یا عالمی خیانتی کند، چون عالم است، مثل اون آیه که یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. بله اینطوری عالم در روایت هم داریم که عالم ان ارزاد خلاصه مضمونش این هست که خلاصه عقاب عالم اشد از عقاب جاهله. بله این هست. اما اگر عالم فی نفسه عالم علم داره، یه کافری هم هست، اونم این کافره، اونم کافره، کافر جاهل با کافر عالم، کافر عالم اینجا قطعا رجحان داره پیش ما، نگاه ما بر عالم، بر کافر جاهل، عالم مؤمن بر جاهل مؤمن رجحان داره به ما و عالم، ولو علمش علم دین نباشد. اما خب چون علم دین اهم العلوم است و سعادت ابدی در گرو علم دین است، اما سعادت های دیگر یا علوم دیگر، اون سعادت یا اون فوائدی که بر علوم دیگر مترتب میشه اقل از فائده ایست که بر علم دین بار میشه. آنها علم دین ارجح از همه علوم، یا عالم دین بر اعلم العلمای علم غیر دینی قطعا رجحان داره. این ها شأن آخر. خب این مطلب اول که اجمالا مسلمه، یعنی اجمالا وجوب طلب علم اجمالا لا تردید فی، و ظاهرا وجوب علمم منحصر در علم دین نیست، این وجوب علم کلا به طور مطلق، ولی اجمالا واجب است. اجمالا که میگیم یعنی این که در جامعه باید علم به عنوان یک وظیفه جا بیفته. حالا چقدر از این علم باید تحصیل کند؟ به تناسب احتیاج، به تناسب حاجت، هرچی بیش از حاجت این دیگه کمال است، به اصطلاح فضل است، اما اون مقدار حاجتش واجبه. این بحث اول. بحث دوم وجوب تعلیم است. اولا وجوب تعلم، هر کسی باید بره دنبال علم آموزی. مطلب دوم وجوب تعلیم است. حالا اگه کسی رفت علم آموخت، تعلیم علم هم اجمالا واجبه. حالا با بیانات مختلف این معنا بیان شده. بازم این که میگیم اجمالا، یعنی اگر فرض کنید، حالا در همه علوم همینطوره، یعنی اگر فرض کنید در علم غیر، در علم دینی که معلوم، در علم دینی کسی که علم دین آموخت وظیفه‌اش تعلیم است. الذين يكتمون ما بيناه من البينات ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون. يا ولقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس. خب اوتوا الكتاب گفته میشه معلوم منظور این کتاب، کتاب احکام الهی است، ولذا قطعا کتمان علم الهی محرم است و تعلیمش واجب. این جای بحث نیست. اما علم غیر علم دینی، بازم اگه علم غیر دینی باشد و کسی نیازمند به اون علم غیر دینی نیازمندشه، طلب علم میکنه، میخواد، به یه عالمی وجود دارد که اون علم دارد، میگه نمیخوام یادت بدم، خلاف شرعه، خلاف شرعه. و هستن متعذبانه کسانی که میگه من نمیخوام یاد بدم کسی، یه چی رفتم یاد گرفتم. بله حالا اگر یه وقتی اون طرفی که بخواد یاد بگیره کافری باشد که، یا کافر هم نباشه، یا عنصری باشد که ولی مسلمان باشه، اما احتمال میدیم که اگه بخواد چیزی یاد بگیره بخواد این رو بر ضرر مردم استفاده کنه، بر ضرر جامعه اسلامی از علمش استفاده کنه، اونها اون شأن دیگری داره. و الا عالم به ما هو عالم وظیفه تعلیم دارد. در بعضی از روایات هم داریم به این زبان زکات العلم نشروه. حالا با این بیان یا بیان دیگه که تو این روایات آمده است که از جمله در نهج البلاغه است، حکمت شماره 48 فرمود ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يتعلم. البته این ضمناً این روایت مطلب قبلی ما هم تأیید میکنه که معنیش اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلم، تعلم واجبه. نخ این روایت میفهمد که این که بر اهل جهل تعلم واجب است، این متأخر از وجوب تعلیم است. این اول اون واجب اول و واجب هم این است که علما باید تعلیم کنن جاهل رو. این که متقدم است یعنی اگه جاهل طلب علم کرد و نتوانست به علم دست پیدا کند، تکلیف خودش رو انجام داده. این دیگه تکلیف به عهده اون عالمی است که به وظیفه خود عمل نکرد. به این مضمون روایت متعدد داریم. در کافی است، کافی، کافی شریف جلد 1 صفحه 41 می‌فرماید به مضمون اون همون چیزی که در نهج البلاغه آمد اما یه خود مشروح‌تر، می‌فرماید ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم کان قبل الجهل. خیلی مطلب مهمیه، لان العلم کان قبل الجهل. این یک مطلبی است که به هم جهان بینی اسلامی ارتباط داره، هم به انسان شناسی اسلامی ارتباط داره. یعنی ما در جهان بینیمون معتقدیم که دانش، دانایی سابق بر جهل. در نظام کونی، خب چرا؟ چون خدای متعال خالق و آفریننده این جهان است و فرشتگان او و دستگاه مدیریتی او این جهان رو اداره، پس با عالمانه این جهان اداره میشه. علم قبل جهل. اگر کسی جاهل بود تو این نظام عالمانه، متأخر از این نظام عالمانه تو این جهان قرار گرفته. جهان مدیریتش عالمانه است. یک نقطه مهمیه. یتفرع علیه امور کثیره. در نگاه غربی ها، در نگاه سکولاریستی این نیست، عکس این هست، عکس این هست. در نظام سکولاریستی الجهل قبل العلم، جهان محکوم جهل، تصادفه همینجوری. بعد بشر که میاد، این بشر میره علم رو تولید میکنه. بعد الجهل قبل العلم، این نگاه کاملا متفاوته بین اون چه ما میگوییم و بین اون چه نگاه های سکولاریستی و کلن مکتب های سکولاریستی و مکتب های مبتنی بر نگاه ملحدانه به جهان. لأن العلم کان قبل جهل، العدل کان قبل الظلم. این هم بازم از اصول نگاه ماست. ما میگیم جهان عالمانه اداره میشود و عادلانه هم اداره میشود. ظلم عارضه بر عدل شده، نه عدل عالم عارضه بر. بعد این میاد این نگاه ما سرایت کنه به انسان و جامعه انسانی. انسان اصل در انسان این است که عادل باشه. ظلم عارضه بر انسان است. لقد خایه کریمه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این به اسفل سافلین رفتن این ثم است، حالت عارضه بر انسانه. ولی انسان ساختار اولیش ساختار درستیه. این کاملا نگاه ما با نگاه غربی ها کاملا متفاوت. این کتاب های فلاسفه غرب نگاه کنید، چه برتران، حالا فلاسفه همین عصر اخیر از برتران راست گرفته تا دیگران، اونا صراحتا میگن که نه، اصل در جهان شر، اصل در انسان این است که موجود شریست. اصل در حاکمیت، حاکمیت اشرار است. و دموکراسی که ما میگیم دموکراسی کنترل شره، نه دموکراسی عدل آفرین. خیلی مهمه. این رو ما قبلا هم اشاره کردیم که دموکراسی غربی دموکراسی کنترل شره، نه دموکراسی برقراری عدل. اونا میگن بران همه انسان ها خصلتشون چیه؟ خصلت خوی ستمگری، وحشیگری، خودخواهی و امثال این طبیعت انسان اینه. دموکراسی که ما میگیم دموکراسی کنترل، که حالا که میخواد این همه انسانان خود بخوره ببره بکشه، دموکراسی چیکار میکنه؟ قدرتی در برابر قدرت حاکم ایجاد میکنه که لذا دموکراسی اونها دموکراسی تقیید اختیارات حاکمه. خوب دقت کنید که خیلی مسئله مهمه. دو تا نگاه کاملا متفاوت. لذا ما گفتیم اصلا ما نگاهمون به مسائل دنیا و آفرینش و جامعه انسانی نگاه کاملا متقابل با متعاکس با نگاه غربی هستند. علوم انسانی ما با علوم انسانی غربی متعاکسند، نه اینکه با هم تلاقی دارن، نه در هیچ تلاقی با هم نداریم. حتی اونجایی که با هم حرف مشترکی میزنیم، حرف مشترک ما هم محتوای اون چه ما میگیم با اون چه اونها میگن متفاوته. حتی اونجایی که مشترک هم میگن عدل، اونا میگن عدل، عدلی که ما میگیم با عدل اونا فرق. ما میگیم مثلا کمال، اونا میگن کمال، ما کمالی که میگیم با کمال اونا فرق. این خیلی مسئله مهمه. حالا اینو ما عرضاً متعرض شدیم، ولی از همین آیه، از همین فرمایش که لأن العلم کان قبل الجهل، ما به این نکته تعرض. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. این معنیش این است که انسان، این رو ما بحث مفصلی در این زمینه که انسان، اگر انسان رها شود، انسان رها، بله این به ظلم گرایش پیدا میکنه. منتها ما هیچ وقت انسان رها تو جهان نداریم. ما انسان رو تو جهان رها نمیبینیم. انسان رو عبد میدانیم و انسان رو تحت تربیت خدا و انبیای الهی میبینیم. انسان، خدا انسان رو که آفرید، انسان رو رها نساخت. ان الانسان لفی خسر. ولی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. این آمنو همیشه با انسان تلازم داره، یعنی هیچ وقت نبوده که انسان رهای از ایمان در جهان وجود داشته باشه. هر وقت هر جا انسانی داشتیم در کنارش ایمان و عمل صالح هم بوده. یعنی خدای متعال لقد بعث چی اون آیه کریم سوریه، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق یحکم بین الناس فی مختلف. از اول ما کتاب حقی باشون فرستادیم که اگر بخوان اختلاف کنن، این کتاب حق اونها رو از اختلاف نگه بداره. از اول باشون بوده این نگاه باشه. عرض کردم که اون نگاه دیگر، بله نگاهی بود، این نگاه، نگاه انسان با این نگاه هم مخصوص تمدن جدید نیست، مخصوص همه گرایش های ضد الهی، ضد انبیایی و ضد بشری است. از قبیل هم همینجا، قدیم هم همینطوری میگفت، ستمگرها، ظالمها که میخواستن خودشون رو مسلط بر مقدرات جوامع کنن، بازم همین فرهنگ رو بین مردم منتشر میکنن که با مردم بدونید ها، شما همتون بدید، ما میایم چیکار کنیم؟ ما میایم بدی شما رو کنترل کنیم. برای اینکه بتونن خودشون توجیه کنن که چرا. خب میگفتن شما هم بدید، میگفتن خب بله ما بدیم، ما یه بدی هستیم که میخوایم بیایم که بدی شما، بله شما خیلی. اون شعر عربی معروفی که میگه عرضت که آها، الظلم من شیم النفوس فان تجد ضعفتا فلعلت لا یظلم. میگه الظلم من شیم النفوس. این نگاه، نگاه اسلامی نیست، نگاه سکولاریستی است که از قدیم هم بود. این مخصوصا از دوران، یکی از کارهایی که بنی امیه کردن اصلا ترویج این نگاه سکولاریستی. اگه آدم بخواد بره دنبال تاریخ و دنبال تاریخ اسلام، میفهمد که چه کردن بنی امیه. یکی از کسانی که، یعنی که از جریان‌های جریان تفکیک دین از سیاست، اصلا از پایه‌گذارش معاویه بن ابی سفیان، پایه‌گذارش این حکومت بنی امیه است. حالا نه، خب نه، علتش روشنه که غلبه حشر، چون شر عدم التقید کفایت میکنه، در حالی که خیر تقیده. لذا گفتیم همیشه تقید اهل خیر، یعنی چین پایبندن به یه چیزی. باشو نه، خیری هم مغلوب نبوده. من یک چیزی هم که افتادم اینه، گفتم ما این تاریخ مدون ما تاریخ محرفی است. بله ما گاهی که صحبت کردیم، حالا چه اینجا چه داخل، خارج چه داخل، گاهی میگن که بابا این حکومت دینی اسلامی عادلانه، یه چیز ذهنیه، چیز خیالیه، چیز به اصطلاح آرمانی است، قابل اجرا نیست، چون هیچ وقت در جامعه مثلا پیاده نشده. چون گفتیم شما تاریخ بد نوشتید، شما چرا تاریختون رو تاریخ حکومت‌های ظالم قرار دادید؟ بودن تاریخ ایران، هخامنشیان، ساسانیان غلط کردن، میگه اینا تاریخ ایرانه. چرا خبری از حکومت سلیمانی نیست تو این تاریخ مدون؟ چرا خبری از حکومت داوود تو این تاریخ مدون نیست؟ اینا که قبول دارن دیگه همین مورد. چرا خبری از حکومت‌های دراز مدت انبیا نیست؟ باشون در بر اون چه ما از روایت استفاده می‌کنیم، دوران‌های مدیدی گذشته است بر جامعه بشر بر کره زمین که محکوم حکومت انبیا بوده، حکومت عادلانه، نه یک سال دو سال، هزاران سال. ما این رو بحث کردیم تو همین جلد دوم یا جلد سوم همین فقه نظام سیاسی که تاریخ حکومت‌های الهی رو بیان کردیم. چه حرفیه؟ تو اون روایت میگه که کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفهم تسکانت، یعنی این چه صدها سال انبیای بنی اسرائیل بر تمام حکومت کردن، صدها سال انبیای عادل حکومت عادلانه داشته، عدالت بیان، صدها سال هیچ خبری اش در تاریخ نیست. چرا چنین است؟ گهگاهی از یه گوشه آدم میخونه بعد حکومت خب اینا، چرا؟ چون ستمگران نمیخواستن اثری از حکومت انبیا تو تاریخ بمونه، محو کردن. حتی بسیاری از آثار تاریخی که امروز به اسم شاهنشاهان و شاهان ثبت شده آثار انبیاست، نه آثار اون. این گفتم این کاخ بعلبه، کاخهای دیگه نه چی؟ نه کاخهای کار سلیمانه، نه کار نمیدونم فلان چیزی. حرفا چی؟ حرفایی که میزنند. خیلی از آثار تاریخی مهم و معتبر کار انبیا بوده. انبیا حکومت کردن، سالهای دراز حکومت کردن. حالا ما نمیخوایم بریم سر کوروش و موروش و اینا که حتی کوروش هم گفته میشه این تحت تعلیم نبی دانیال بوده، یعنی مأمور بودن از طرف انبیا، مثل حالتی شبیه حالت یوسف و حالت حاکم مصر. خود حکومت یوسف بر مصر چرا هیچ اثرش نیست در تاریخ؟ حکومت کرده حضرت یوسف. در روایت داریم که پادشاه مصر به حضرت یوسف گفت تو پادشاهی؟ حضرت یوسف گفت نه، مصلحت در این است که نام پادشاه روی تو باشه، من تو از حرف من گوش از من تبعیت کن، هرچه من بهت میگم تو همونو بکن. گفت من مطیع تو هستم. یه همچه وضعیتی داشته حکومت انبیا. این که کسی بگه اصلا هیچ وقت حکومت انبیا نبوده از تو هم، بله این قبول داریم که بله حکومت ظالمان بیشتر از حکومت انبیا بوده، این قبول داریم. اینم طبیعت بشر به لحاظ این که دنبال آسانی و دنبال، یعنی فریب میخوره دیگه، چون ظالمان از اسلوب زور و از اسلوب فریب استفاده میکنن، زور و فریب بیشتر اثر میکنه تا اسلوب چی؟ تا اسلوب استدلال و بیان حق و عادلانه رفتار کردن و عادلانه سخن گفتن. الان تو همین تبلیغاتی که تو دنیا بر علیه جمهوری اسلامی میشه، خب ما که نمیتونیم هر حرف دروغی بزنیم، اون همه چی دروغ میگه، خدا آسانم برسه. دروغ میگن، تهمت میزنن، به این میزنن، به اون میزنن، به این میزنن، ما که نمیتونیم از این کارو بکنیم. این که حضرت امیر رضا با این فرمایش حضرت تمام کنیم عرضمون رو که فرمود بله که قد یعلم الحول القلب وجه الحیله و دونها حاجز من تقوی الله. حول القلب یعنی این ذهن جوال آدم گویی میتونه بعد جلوی داره پیدا کنه که چیکار کنه که بتونه غالب بشه بر طرف، اما و دونها حاجز من تقوی الله. یا فرمود ما والله ما معاویتو به ادها منی ولکنه یکذب و یفجر، ما که نمیتونیم اینجوری عمل کنیم. نظر خب معاویه میاد بر حضرت امام حسن، آدم وقتی این حادثه تاریخی اضطرار حضرت امام مجتبی صلوات الله علیه به تسلیم حکومت به معاویه میاد، امروز که ما تصورش رو میکنیم خون به دل ما میره، من میگیم وای با آلونه که در زمان امام حسن دیدیم چی تحمل کردن. خود امام مجتبی شو تحمل، این شیعان خالص شو تحمل کردن، چاره‌ای نبود. اگه این تحمل نمی کردن همین مقدار اسم اسلام از بین می‌رفت. صلی الله علیه و آله.